الرحمن الرحيم.
شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعینه.
اربعین اهمیتش در این است که در این روز با تدبیر الهی خاندان پیغمبر یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار پایه‌گذاری شد. اگر زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد صلوات الله علیه مجاهدت نکرده بودند، نگفته بودند، تبیین نکرده بودند، حقایق را افشا نکرده بودند، حقیقت فلسفه عاشورا را و هدف حسین ابن علی را و ظلم دشمن را بیان نکرده بودند، واقعه عاشورا جوشان و زنده و مشتعل تا امروز باقی نمی‌ماند، چون تمام دستگاه‌های تبلیغاتی تجهیز شده بودند برای اینکه مسئله عاشورا و کلاً مسئله اهل بیت رو در انزوا و در ظلمت نگه دارن، نگذارند مردم بفهمند که چه شد و قضیه چه بود. در یک چنین فضایی مگر ممکن بود قضیه عاشورا که در یک گوشه ای از دنیای اسلام در یک بیابانی اتفاق افتاده با این عظمت، با این تپش و نشاط باقی بمانه؟ اون چه این یاد را زنده کرد تلاش بازماندگان حسین ابن علی علیه السلام بود، صاحبان پرچم. اربعین درسی که به ما می‌دهد این است: یاد حقیقت را، خاطره شهادت را باید در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت.
تو لله که دلم عمری تو راه حسینه، شد باز دوباره سجاده جاده ها، شد باز دوباره سجاده جاده ها. ممنون توییم ما خیلی پیاده ها، حسین حسینه که همیشه توی دل ها می جوشه، این خون حسین که همیشه توی دل ها می جوشه،
این خون حسینه که همیشه
تو روشن بشه بازم خاموش. خاموش فریاد حسین، فریاد عدالت، فریاد حسین، فریاد عدالت، اسلام حسین، اسلام شهادت، اسلام حسین، تا دنیا دنیاست رو دوش عالم علم میمونه حسین حسین، تا دنیا دنیاست رو دوش عالم علم میمونه حسین حسین، رو دیوارامون کتیبه محتشم میمونه حسین حسین، دم تو رو لبم عمری دم تو پیاده میام تا حرم تو، آقا شعله بر آتیش دم تو رو لبم عمری دم تو.
لحظه هاتون به نیکی و مهر ان شاء الله باشه شنوندگان عزیز. در این لحظه نمایش در پناه آفتاب تقدیم شما میشه، دوستان بشنویم به مدت 10 دقیقه.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
آقای
سلام علیکم.
مرا نمیبینی؟ یا خودت را به ندیدن زده ای؟
خاطرم مشغول ذکر خدا بود، مرا ببخش.
ذکر کدام خدا؟ محمد با آنچه خودش دین می نامد شما را آنچنان فریفته که در کوی و برزن کسی را نمی بینید؟
چون این که تو می پنداری نیست، من با آگاهی و درک خودم به حضرت رسول و دین اسلام گرویدم. از شما هم بابت بی توجهی هم بخشش می طلبم. اکنون هم باید بروم بنده خدا.
مرا بنده خدا می دانی؟ من که دیر زمانی ارباب تو بودم.
همه بنده خداییم ولا غیر.
مرا با خودت در یک ردیف میبینی؟
آره.
خجالت هم نمیکشی؟ یعنی به همین زودی فراموش کرده ای که چه کسی نان تو را میداد تا از گرسنگی نمیری؟
نه هرگز. به یاد دارم که در نزد تو بردگی میکردم و تو با هزار آزار و اذیت لقمه دانی به من میدادی، تا اینکه محمد از سوی خداوند برای یاری ما آمد.
لعنت خدایان بر او که هرچه می کشیم از زمانی است که او خودش را فرستاده خدای جدید دانست و امثال تو را این چنین گستاخ کرد.
نه چنین نیست. پیامبر خدا به فرمان الهی به ما آموخت که فقط باید بنده خدای یکتا بود. امین.
زبان به کام بگیر و یا به نگو که خونم به جوش می آید. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. نباید بهای آزادی شما را از او دریافت می‌کردم. هر چه شد از همان زمان شد.
اما برای همه ما به بعثت رسول خدا در مکه توفیق بزرگی بود. کاش شما اشراف هم قدرش را می‌دانستید.
خاک عالم بر سر ما که کار ما به جای رسید که یک برده موعظه ما می کند.
اگر چنین می کنم بس به وظیفه است.
برو که اگر بمانی معلوم نیست باز هم بتوانم خودداری کنم و زنده بمانی. برو
هر طور شما بخواهید.
بمان ببینم.
امر کردی که بروم.
حالا امر کردم بمان و نرو.
اما
می خواهم بدانم حالا با این تعجیل به کجا می روی؟
به مسجد می روم تا نماز بگذارم.
چه؟ نماز؟
آری.
این هم از رهنمودهای محمد است برای فریب شما ساده دلان.
چه میگویی مرد عرب؟
حالا اربابت شد مرد عرب؟
در این باره آنچه لازم بود گفتم.
اما نگفتی چرا مانند غریبه ها از کنار من گذشتی؟
من تو را از یاد نبردم و هر روز از خدا برای هدایت تو دعا میکنم.
یعنی تو برای من دعا میکنی؟
آری. یقین بدان که چنین میکنم.
چرا؟
این توصیه محمد ابن عبدالله پیامبر من است.
خب
ایشان همواره میفرمایند که برای همه بندگان خدا به خصوص کسانی که میشناسید دعای خیر کنید. حالا اگر رخصت دهید بروم.
نه بمان بمان، از تو پرسشی دارم.
بفرمایید.
تو به راستی از آیین پدرانت دست کشیده ای؟
من از دشمنی، بدکاری و شرک دست شستم.
آیا این بدان معنا نیست که به پدرانت توهین کرده ای؟
خیر، در دین اسلام همواره به مسلمانان توصیه شده که احترام پدر و مادر را رعایت کنند، حتی اگر آنها به خدای یکتا ایمان نداشته باشند.
عجیب است، عجیب است. پس چرا به رسوم پدرانت بی احترامی میکنی ها؟
چون بر اساس آن رسوم باید بر سنگهای بی جان و بدون قدرت سرخم میکردم.
یعنی با آنچه از گذشتگان به تو ارث رسیده توهین میکنی؟
من با آنچه باور دارم عمل میکنم. اکنون هم باید بروم.
اما
باید بروم.
اگر از تو بخواهم که بمانی و برایم از اسلام بگویی، باز هم شتاب داری که بروی؟
اگرچه ادای نماز سر وقت از تأکیدات پیامبر اسلام است، اما باز هم درنگ میکنم، بلکه برای تو موجب خیر بشود.
آره همین خوب است. اگر اصرار دارم که بمانی، برای این است که گفته هایت به دلم نشست.
هر آنچه من گفتم از مرحمت خداوند و تأثیر لطف اوست.
بیا به سرای من برویم و آنجا با هم صحبت کنیم. طعامی هم میخوریم.
از این بابت معذورم.
معذوری؟ یعنی حاضر نیستی از سفره من نانی بخوری و سد جو کنی؟
نه.
نکند محمد به شما آموخته که از سفره امثال من طعام نخوری؟
نه 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 نه، نه تنها از طعام سفره تو،
خب
بلکه از خوردن هر گونه طعام و نوشیدن هر اشربه ای معذورم.
چرا؟ نکند بیمار شده ای؟
خیر، من بنا به دستور شریعت مقدس اسلام روزه گرفتم.
ها؟ چه کردی؟
به یکی از وظایفم عمل کردم.
یعنی چه؟
یکی از وظایفی که بر عهده هر مسلمانی گذاشته شده روزه‌داری است.
روزه‌داری؟
آره، وظیفه‌ای که در اسلام واجب شمرده شده است.
چرا؟ آیا در اسلام غذا خوردن حرام است؟
نه، در اسلام آمده است که امساک در خوردن و نوشیدن برای بدن و تحصیب روح انسان مفید است. برای همین موعدی تعیین شده تا چنین کنیم.
چه فایده ای دارد؟ نکند که این رسم برای فریب شما باشد؟
نه، انجام این فریضه با خواست و اراده خودم بوده.
نکند این پریز از خوردن و آشامیدن به جسم تو آسیب برساند؟
نه
نه. اگر چنین است پس چرا گاهی نمیخوری؟ همیشه از خوردن و آشامیدن دست بکش تا بیشتر فایده نصیبت بشود. نکند این اسلام آنچنان که تو میگویی بی عیب نباشه؟ نه.
نه. آنجا را ببین. خدایا شکرت که سلمان برادر مسلمانم را فرستادی. سلمان، سلمان برادر. سلام علیکم سلمان.
سلام علیکم.
چه شد؟ از پاسخم درماندی و رفتی ها؟
خیر، بلکه میخواهم از برادرم سلمان درخواست کنم تا پاسخ شایسته‌ای به تو بدهد.
چه شده برادر؟
میدانم که تعجیل دارید به نماز جماعت برسید و نماز را به پیامبرمون اقتدا کنید، ضمن آنکه میدانم روزه دارید و نباید خیلی معطلتان کنم.
بفرما چه شده؟ آن مرد را میشناسم، از اشراف قریش است.
آری، اما علاقمند شده که از اسلام بداند.
خدا را شکر.
آری خدا را شکر. اکنون از روزداری سوالاتی دارد که به گمانم شما بهتر بتوانید پاسخش را بدهید. بفرمایید به نزدش برویم.
حتما بفرمایید.
سلمان، اکنون بفرمایید که روزه چه فوایدی دارد، چرا در اسلام واجب شده است و اینجوری.
در روزه هزاران سود برای کالبد ظاهری انسان است و البته بیش از آن در افزایش ایمان بسیار مؤثر و نافع است.
در ایمان؟
آره، در ایمان به پروردگار جهان.
آنچه میگویی دریافت خود توست یا از محمد دریافته ای؟
بیشک عمل به فرمان خداوند و رسول اوست.
آخر اگر نخوری و نیاشامی چگونه زندگی کنی؟
با ایمان به خداوند هر آنچه لازم باشد اتفاق می افتد.
چه میگویی سلمان؟
به یاد دارم که خداوند در قرآن فرموده است یاران طالوت نیز چنین گفتند.
یعنی گمان کردند که نخورند و نیاشامند نمیتوانند زندگی کنند.
طالوت با قوم بهانه‌گیر بنی اسرائیل به جنگ جالوت رفت. یارانش بسیار تشنه شدند. وقتی به آب رسیدند خداوند به پیامبرش امر کرد که از آن آب ننوشند. گروهی با این گمان که اگر ننوشند نمیتوانند با دشمن نبرد کنند به فرمان خدا توجه نکردند. طالوت به این عده گفت اگر به خدا ایمان داشتید چنین نمی کردید. طالوت متمردان را به حال خودشان رها کرد و با اندک افرادی که ایمان داشتند به جنگ جالوت رفت.
حتما به دلیل کم بودن تعدادشان شکست خوردند.
به لطف پروردگار جهان با پرتاب سنگی جالوت کشته شد و سپاهیانش شکست خوردند.
آنان که آب خوردند چه شدند؟
توان حرکت از آنها سلب شده بود و نتوانستند در رکاب پیامبر خدا باشند.
پس مؤمنان پیروز و سرکشان شرمسار شدند.
آری. با ایمان به خداست که روز ارزش می‌یابد و جسم و روح جلا پیدا می‌کند.
این دین محمد نکات جالب بسیار دارد و ما از آن بی‌خبر بودیم.
آری. اکنون با ما به مسجد بیا تا نماز بخوانیم و جلوه دیگری از تجلیات زیبای آن را ببینیم.
سلمان برادرم، خودمان راهی شویم. گمان نمی کنم که
اون... آه، به خطا گمان می کنی. من هم با شما می آیم.
خدایا شکرت، شکر.
درگاه پروردگار همواره پذیرای جویندگان حق است.
بفرمایید.
بله دوستان عزیز، ساعت 12:17 است. با ما همراه هستید از شبکه رادیویی نمایش. دوستان عزیز، نمایش در پناه آفتاب رو شنیدید. امیدوارم که مورد عنایت و پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً شما دوستان بزرگوار، همراهان عزیز، هر پیشنهاد، نظر، انتقادی که از نمایش‌های رادیویی و برنامه‌های رادیو نمایش را دید، میتونید شما دوستان با شماره تلفن 162 و همچنین از طریق پیام کوتاه رادیو نمایش که سامانه همیشه آشنای شما هست 30075 نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. همیشه هم گفتیم همراهی شما دوستان عزیز برای همه ما حائز اهمیته. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. در این لحظه هم تقدیم شما میکنیم نمایشی دیگر با عنوان جاده آفتاب. قسمت 4 آماده است، به اتفاق هم گوش میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
جاده آفتاب. نویسنده حمید رضا پور علی محمد. این داستان خشم بی پایان.
این جاسم الرکابی مگه کیه؟ به چه جرأتی از مردم نجف میخواد که به طرف کربلا راه پیمایی نکنن؟
راست میگه عباس، الرکابی فقط فرماندار نجف، همین. حق نداره کاری به کار اعتقادات مردم داشته باشه.
ما هم قرار نیست به حرفی همچین آدمی که هیچی از دین و سنت نمیدونه گوش بدیم.
تو جلسه هم خوب جلوش وایسادی عباس، خوب جوابشو دادی پسرم.
معلومه، اما اگه من جواب جاسم الرکابی رو ندم هیچ کس دیگه هم نمیتونه.
بله، چشم همه ی تکیه دارایی نجف به تو بود.
سلام، یادت باشه که ما نسلن در نسل تو نجف برای امام حسین تکیه برپا کردیم.
امسال اما
خیلی خب، پس نگران نباشم مار، امسالم مثل سالهای دیگه موکب برپا میکنیم، نه ترس. مثل سالهای دیگه روز اربعین به کربلا میرسیم. حزب بس نمیتونه به ما بگه چه بکنیم و چه نکنیم.
هر سال دارن عرصه رو به ما تنگتر میکنن عباس،
هیچ غلطی نمیتونه بکنن. اما خوب توجه کن ببین چی دارم بهت میگم. فردا جمعه 14 صفر 1397 قمری، 4 فوریه 1977 ما مردم نجف کاری میکنیم کارستون.
جاسم الرکابی از شهر میندازیم بیرون.
نه لازم نیست، به این آدم حقیر اصلا اهمیت نمیدیم.
پس انگار یه فکرهایی تو سرت.
آره، از الان وقت داریم که به همه خبر بدیم. همه یه کار رو انجام بدیم. ساعت 9 همه یه هیئت‌ها باید تو محله البراق جمع بشن.
دست خالی؟
نه، باید شعار بسازیم، باید صدای مردم تمام نجف و بلرزه در بیاره.
بله
شعار میدیم و میاییم به طرف خیابون امام صادق.
پس میخوایی تا نزدیک حرم علوی بیاییم؟
بله، از ساحة المیدان میاییم سوقل کبیر و میاییم نزدیک حرم تا از مولا علی اجازه راه پیمایی به طرف کربلا رو بگیریم.
ولی نیروهای امنیتی راحتمون میذارن؟
اگه تعدادمون کم باشه بله، سریع ما رو متفرق میکنن و تو نجف بگیر و به بند را میندازن. اما اگه زیاد باشیم ممکنه که یه شاخوشونه ایم بکشن، ولی کاری از پیش نمیده.
عباس، ما واقعا تا فردا میتونیم به همه خبر بدیم؟ میتونیم همه چی آماده کنیم؟
آره حتما میتونیم. ببین، من میرم سراغ ریش سفیده ها بزرگتره، تو هم برو سراغ جوانترا و هیئت‌های کوچیک‌تر. تا میتونی بهشون اصرار کن به بقیه خبر بدن و دهن به دهن بچرخونن تا به گوش همه برسه. تأکید کن که باید زیاد باشیم، تأکید کن که اگه کم باشیم جاسم الرکابی و دار و دستش خیلی راحت تارمارمون میکنه.
عباس، اون پرچم سبزرم میاریم.
کدوم؟
همون بزرگه.
آره خودم میگیرم دستم و جلوی همه حرکت.
نه، پرچم دست من میمونه تا کربلا، تو به بقیه کارات برس.
سلامو، این روزای سخت میگذره، مطمئن باش یه روزی میلیون ها نفر میان و تا کربلا پیاده میره. عجیب میگذره این روزا پسرمو.
اینا نمیخوان دست از سر ما بردارن.
این روز اول
خواستن از ما بهانه بگیرن.
اگه درگیر میشدیم وسط همین جاده تو همین بیابون ما رو تیکه تیکه میکردن.
چه میدونم پسرمو جان،
چقدر به این جوونا گفتم دنبال این چند تا ماشین نظامی را نیفتیم.
خب حکومتی ها توهین کردن، حرفای بی خود زدن.
دیدی که چند تا شهید دادین، چند تا زخمی هم رو دستمون مونده.
آروم نگه داشتن بقیه خیلی سخته.
هنوز میخوان حمله کنن به پاسگاه؟
فعلا آروم شدن، حالا ببینیم چه میشه.
چی بگم، از طرفی هم حق دادن.
عباس بیا باید حرف داره.
بیا ناجی، بیا ببینم چی میگی تو.
فکر کنم حرفش خصوصیه.
خیلی خوب امار.
بیا ناجی بیا، من دارم میرم. عباس کنجکاو شدم.
برو بچه برو.
عباس،
ماجرا داره بزرگ و بزرگتر میشه. اینا نمیخوان ما به کربلا برسیم.
چی شده مگه؟
رفتن پیش حاج آقا صدر.
خب ما که رو حرف سید محمد صدر حرفی نداریم بزنیم.
آقای صدرم حرف حکومتی ها رو شنیده و گفته که من مشورت میکنم که چه کاری میتونیم انجام بدیم.
خیلی خب، بعد
اولین کاری که میکنه اینه که آیت الله سید محمد باقر حکیم رو در جریان میذاره.
خیلی خوب، اینا با هم دوستن. آقای حکیم رابطش با آقای صدر هم دوستیه هم شاگردی.
بله، ایشون صدا میکنه و میگه که به عنوان نماینده من برو با اینا صحبت بکن، بگو که بعثی ها عزم خودشونو جذب کردن که جلو این حرکت رو بگیرن، ولی من نمیخوام مانع حرکتشون بشم، فقط حواستون بیشتر جمع باشه.
خب ببینم، یعنی سید محمد باقر حکیم داره میاد اینجا؟
بله.
یعنی میخوان ما رو منع کنن؟ میخوان به همون بگن که این مسیر رو ادامه ندیم؟
اینطور که به گوش من رسیده همچین چیزی نیست.
با تو چی میگی آخر سرناچی؟
نه نشده باز، تو بگو.
من میگم باید تا کربلا بریم. ممکنه که آقای حکیم به همون تذکر بده یا خطر حکومتی ها رو گوشزد کنه به همون. اما ما این مسیر رو ادامه میدیم.
درسته،
باید با بقیه هم حرف بزنیم، باید حرف دیگران هم بشنویم.
کسی به فکر برگشتن نیست، همه میگن که باید برسیم به کربلا، همونطور که پارسال رسیدیم، همونطور که سالای قبل‌تر رسیدیم، همونطور که پدرامون این جاده رو پیاده طی کردن.
راست میگی، حق داری. پس ببین، حرف هممون یکیه.
فکر نکنم حرف آقای صدر رو آقای حکیمم غیر از این باشه.
آره، بیشتر از نصف راه اومدیم،
ادامه میدیم و پیش میریم
انشالله.
داریم میرسیم به خان و نخلیه.
بله، اربعین هم رسید و ما تو راه کربلایی.
تا غروب مثل همیشه میرسیم به حرم آقا.
گفتم که باید وایسیم و کوتاه نیاییم تا جواب بگیریم.
حرف آقای حکیم هم همین بود، حرف آقای صدر هم غیر این نبود.
به خان و نخلیه که برسیم دیگه انگار رسیدیم کربلا.
من این منزلگاهو برای همین دوست دارم.
یه جوری میگین انگار خیلی به کربلا نزدیکه.
خب خیلی نزدیکه دیگه
بابا، از اونجا 15 کیلومتر مونده تا کربلا.
اما تو این پرچمو نمیخوای بذاری پایین؟ خسته نشدی؟
نه اصلا، با خودم قرار گذاشتم که تا خود کربلا دیگه کنارش نسرم.
خدا قوت.
چه خبره؟
بخوابی رو زمین، بخوابی رو زمین.
اینا چشونه؟ چی میخوان از جون ما؟
برمیگرده، برمیگرده.
آره
بلنشی،
میخوان ما رو بترسونن.
ازا هر کاری میخوان بکنم.
پرچم و جا نذاری. اما
نه نه نه، خیالت راحت،
این هواپیما امروز راحتمون نمیشه.
عباس اونجا رو
نفرماره سرباز،
همشون هم مسلح.
انگار بعد از بیابون و نخلستان بریم.
نمیشه، مگه نمیبینی؟
همه برید سمت نخلستان، همه برید تو نخلستان.
بس پناه بگیرید، تو نخلستان پناه بگیرید.
عباس بیا.
خدا
مدام،
خدا عباس
دارن مردم رو میکشن.
خدایا کی با مردم خودش این کارو میکنه؟
خدایی یالا پناه بگیرید.
چی شد ناجی؟
چیزی نیست، چیزی نیست، پانگی کرد.
صدمه دیدی؟
نه نه چیزی نیست، شما برید، من خودمو میرسونم. گفتم برید شما.
بی عباس، عباس،
اما میبینی روز هر و این چه آشورایی درست کردن؟
عباس بس رو زخمت رو ببندم.
فکر نکنم وقتی باشه. اما وقت نیست.
برو
عباس،
اما پرچم رها کرده بودی تو نخلستان.
ناجی عباس رفت.
چی؟ چی شد؟
زدن عباس رو زدن.
عباس، عباس، عباس
بده من پرچم رو، بده بید، بده پرچم رو بگیشم رو عباس.
این اربعین خونین فراموش نمیشه.
مواظب بقیه باش، مراقب باش که همه پناه بگیرد زیر بارون گلوله. بیشتر از این کشته ندید.
پناه بگیرید، همه پناه بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی. محورهای همایش: تحلیل بیانیه گام دوم با رویکرد تمدنی، چیستی، چرایی و چگونگی تحقق بیانیه گام دوم، تحلیل تجربه و دستاوردهای جمهوری اسلامی در توصیه های هفتگانه بیانیه و ارزیابی وضع کنونی آنها، نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش نسل جوان. زمان برگزاری همایش دهه فجر 1398، آخرین مهلت ارسال مقالات 30 مهر ماه 1398. علاقمندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با دبیرخانه همایش.